خب سلام، صبح همگی بخیر باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه به عنوان اولین جلسه درس هوش مصنوعی پیشرفته میخوایم یک کلیتی از درس رو خدمتتون عرض کنیم و خب یه بحث مقدماتی تر هم داریم که کلن تمرکز تخصصی هوش مصنوعی رو خدمت دوستان معرفی کنیم، چون این درس به عنوان اولین درس این تمرکز حساب میشه و مقدمات رو انشاءالله بشینیم تا اینکه بتونیم وارد مباحث اصلی درس بشیم. خب همونطور که خاطرتون هست، بالاخره شما یه درس سه‌واحدی مقدماتی رو تو زمینه هوش مصنوعی گذروندین و ما سعی کردیم تو درس مقدماتی مطالب اولیه رو اشاره کنیم، هرچند خب خیلی از مطالب در حد همین اشاره باقی مونده، یعنی خیلی از مطالبی خصوصا تو نیمه دوم درس بهشون اشاره شد دیگه ظرفیت این رو نداشت که بتونیم مطالب رو باز کنیم، جزئیات بیشتری در موردش بیان کنیم، طبعا اونها رو ارجاع دادیم به درس‌های پیشرفته تر. خب یکی از این درس ها همین درس هوش مصنوعی پیشرفته است. خب مستظر هستید که مشخص شد به عنوان تمرکز تخصصی که توی پردیس فارابی برای رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی تو این دوره ارائه می‌کنیم تمرکز تخصصی هوش مصنوعی باشه. من اول یک درس‌های این تمرکز رو براتون توضیح میدم، ارتباطش رو با درس‌های دیگه مشخص می‌کنم برای اینکه بدونید این درسی که الان دارید می‌خونید چه جایگاهی داره، چه نقشی داره و کلاً این تمرکزی که الان توش درگیر هستید با چه موضوعاتی سر و کار داره، بعدش دیگه بتونیم وارد جزئیات خود این درس بشیم. این تمرکز کلاً 12 واحده، یعنی 4 تا درس 3 واحدی که از کلیتش اگر بخوام یاد بکنم 4 تا درس مبانی هست، یعنی درس هایی که حداقل تو مباحث هوش مصنوعی مبنا و پایه حساب میشه. خود درس هوش مصنوعی پایه رو که شما ترم گذشته گذروندید به عنوان اولین درس تخصصی این تمرکز در نظر بگیرید، که البته خب عمومیه، یعنی تمام دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر چه تو گرایش نرم افزار چه سخت افزار چه گرایش آیتی بفرم طبعا این درس رو میگذرونن. اما برای دوره هایی که تمرکز تخصصی هوش مصنوعی ارائه میشه 4 تا درس دیگه هم در واقع در ادامه اون درس قرار میگیره، که اولیش همین درس هوش مصنوعی پیشرفت است. خب عنوان این درس توی سیلابس رسمی هوش محاسباتی، مبانی هوش محاسباتی یا همون کامپیوتیشنال اینتلیجنس، که حالا توضیح میدم که اصلا این تعریف هوش محاسباتی چیه و تفاوتش یا اشتراکاتش با هوش مصنوعی چی هست. منتها اون چیزی که اهمیت داره اینه که سیلابسی که ما درس میدیم و این ترم دقیقا با عنوان هوش مصنوعی پیشرفته اون رو نامگذاری کردیم، چیزی فراتر از اون سیلابسی هست که وزارت علوم مشخص کرده برای درس هوش مصنوعی، هوش محاسباتی. در واقع کلیت اون چیزی که درس هوش محاسباتی پیش بینی شده بوده براش داخل درس ما هست. ما یک سری مطالب بیشتر و میشه گفت اضافه تر هم تو این درس داریم که به دلایل خاصی که حالا خدمتتون عرض میکنم. و بعد از اینکه این درس رو بگذرونید در این ترم، برای سال آخرتون یعنی ترم 7 و ترم 8 3 تا درس تخصصی دیگه باقی میمونه. یکیش درس مبانی بینایی کامپیوتریه، کامپیوتر ویژن، و یکی دیگه درس مبانی پردازش زبان و گفتار، اسپیشال لنگویج پروسسینگ، و درس مبانی روباتیک. خب این 3 تا درس همشون پیش نیازشون این درس مبانی هوش محاسباتی هست، یعنی از نظر سیلابس اگر شما بخواید اون مطالب اون درس رو متوجه بشید لازمه که این مطالبی که تو این درس خاص ما بیان میکنیم و ارائه میکنیم اون نسبت بهش اشراف داشته باشید. اون درس ها حاوی میشه گفت الگوریتم ها، روش ها و نکاتی هستن که لازمش فهمیدن مطالب درس مقدماتی تری مثل هوش مصنوعی پیشرفت است. خب بنابراین جایگاهی که این درس اینجا برای ما بازی میکنه اینه که یک پلیه بین درس هوش مصنوعی به اصطلاح مقدماتی و اون درس های پیشرفته. اگر این ترتیبش با همین سبکی که الان من عرض میکنم تدریس بشه و شما با همین ترتیب یاد بگیرید و روش کار بکنید، به اون درس های تخصصی که برسید کار خیلی دشوار نیست. ولی دقیقا برعکسش، اگر مثلا فرض کنیم ما همین الان میخواستیم رباتیک رو شروع کنیم یا مثلا بینایی ماشین رو شروع کنیم یا هر کدوم از درس های دیگه، یک سری پیچیدگی های خاصی رو شما میدیدید که خب تا آخر ترم اذیت کننده بود. بنابراین توی ترتیبی که توی ارائه این دروس وجود داره، نقش درسی که این ترم داریم به عنوان هوش مصنوعی پیشرفته یا به تعبیر دیگه هوش محاسباتی، یک نقش بسیار کلیدیه. اما شما کنار این دروس یک سری دروس دیگه هم دارید که مال این تمرکز نیست اما فوق‌العاده لازمه و میشه گفت یه جوری جزء درس‌های اصلی کاربردی تمرکز تخصصی هوش مصنوعی حساب میشه. یکیش درس آمار احتمال مهندسیه. به طور کلی کاربردهای روش‌های مبتنی بر احتمالات در تکنیک‌های مختلف در هوش مصنوعی فوق‌العاده عمیقه. تک تک این مباحثی که تو قسمت آبی رنگ می‌بینید، یعنی اون بحث‌های کاربردی هوش مصنوعی، رباتیک، پردازش زبان و همچنین بینایی ماشین، از روش‌های پیشرفته احتمالاتی استفاده می‌کنن توی بسیاری از الگوریتم‌هاشون. زبان تو خود همین درس هوش مصنوعی پیشرفته هم ما با رویکردهای احتمالاتی خیلی سر و کار داریم. یکی از اهدافی که میشه گفت من اینجا پیشبینی کردم و در نظر گرفتم، فراتر از اون بحث سرفصلی که وزارت علوم پیشنهاد کرده، پرداختن به کاربردهای احتمالاتی مورد استفاده در هوش مصنوعی هست. متأسفانه اون سیلابس هیچ گونه بحث احتمالاتی رو مطرح نکرده. فرض رو بر این گذاشته که همون میزان استدلال احتمالاتی که در هوش مصنوعی پایه ارائه میشه کفایت میکنه، ولی خب تجربه ثابت کرده که اون میزان اصلا برای رسیدن به اون بحث‌های تخصصی کفایت نمیکنه. ما در واقع اینجا توی این درس اشاره میکنم که مبحث استدلال احتمالاتی رو که توی درس هوش مصنوعی پایه اشاره کرده بودیم با تفصیل بیشتری بازش میکنیم. یعنی شاید مثلا حدود 3-4 هفته بحثایی که مطرح میکنیم به طور خاص درگیرش با همون مباحث احتمالاتی است که شما این قسمت براتون خوب جا بیفته. اینه که عرض کردم اگر این مطالب این درس خوب جا بیفته، بعد تو اون درسای کاربردی شما کمتری مشکل رو خواهید داشت. خب پس آمار احتمال مهندسی و اون درس پایه‌ای که شما قبلا گذروندید و یه اطلاعاتی ازش دارید اینجا مورد ارجاع ما هست. ولی خب تلاش می‌کنیم که اون مطالبی که بیشتر ازش کاربرد داره و شما بیشتر باید روش تسلط داشته باشید رو با دقت بیشتر اینجا تکرارش کنیم، تاکید کنیم تا کاملا جا بیفته. مبحث بعدی یا درس دیگه‌ای که باز شما قبلا داشتید، درس سیگنال‌ها و سیستم‌ها هست. خب درس سیگنال‌ها و سیستم‌ها میشه گفت که ریاضیات لازم برای مطالعه سیستم‌های خطی تغییرناپذیر با زمان رو برای شما فراهم کرده. ابزارهای مثل تبدیل فوریه، تبدیل لاپلاس، کاربردش رو تحلیل سیستم‌ها و نکات دیگه‌ای که توی تک تک این درس‌های تخصصی بهشون نیاز داریم تو اون درس به تفصیل بهش پرداخته شده. خصوصا توی دو تا درس بینایی کامپیوتری و پردازش زبان و گفتار، اطلاعات شما از بحث سیگنال ها و سیستم ها فوق‌العاده مفیده و استفاده میشه. حالا دقیقا هم اگر بخوام خدمتتون عرض کنم، اون مبحث تبدیل فوریه خیلی کاربردی هست، چون معمولا سیگنال ها رو وقتی میخوان در حوزه فرکانس مطالعهشون بکنن از سیگنال تبدیل فوریه میگیرن، بعد یک سری خواص و مشخصات سیگنالی در حوزه زمان یا حوزه مکان قابل رؤیت نیست تو حوزه فرکانس ظهور و بروز پیدا میکنه، میشه راحت اونها رو تحت کنترل در آورد. هرچند تو درسی که ما این ترم داریم خیلی مباحث سیگنال ها سیستم ها مورد نیاز نیست، یعنی نگران نباشید حداقل تو این درسی که این ترم دارید ما خیلی به اون مباحث ارجاع نمی‌کنیم. اما کلیت تمرکز رو اگر بخوام عرض کنم، کلیت تمرکز این درس رو فوق‌العاده نیاز داره، خصوصا تو اون چند تا درس کاربردی که با نوار آبی رنگ مشخص شده. خب یه درس دیگه هم هست که این ترم ارائه شده براتون، کارگاه برنامه نویسی مطلب. علت این که این کارگاه رو به من خب یه دونه درس اختیاری ما گذاشتیم، علت هستش اینه که زبان مطلب کلن تو کاربردهای مهندسی الان خیلی پر استفاده است. این نقشی که الان مطلب داره توی جامعه مهندسی، حالا حدودش مثلا 10-15 سال پیش و قبلتر از اون زبان فورتران داشت، یعنی بیشتر مهندسا برنامه‌های کامپیوتریشون و سیمولیشن‌ها رو با زبان فورتران می‌نوشتن. حتی هنوزم که داریم صحبت می‌کنیم تو دانشکده عمران و دانشکده مشابه فورتران هنوز بین قدیمی‌ها رایجه، استفاده می‌کنن. منتها خب بعد از اینکه مطلب امکاناتش روز به روز گسترش پیدا کرد و تولباکس‌هاش بالاخره به جایی رسید که خیلی از نیازها رو جواب داد، آروم آروم جایگزین فورتران شد. ضمن اینکه الان ما تو درسایی که باشون سر و کار داریم، تو تمام درسای این تمرکز تقریبا اینجوری بگم که بیشتر نیازهامون توی کاربردهای آزمایشگاهی با نرم افزار مطلب پاسخ داده میشه. یعنی خب اونجا یک محیطی وجود داره که شما میتونید به راحتی برنامه بنویسید، به راحتی برنامه ها رو اجرا بکنید، دیباگ بکنید. بعد دستوراتی که اونجا به شما میده معمولا دستوراتی هست که مستقیما با ماتریس ها میتونن کار کنن. اصلا این کلمه مطلب مخفف دو تا کلمه است دیگه، ماتریکس لابراتوری، یعنی آزمایشگاه ماتریسی. مثلا شما اگر بخواید یه دونه معادله، یه دستگاه معادلات n در n رو حل کنید، خب این توی زبان سی اگرچه کتابخونه‌ای براش وجود داره، توابعی وجود داره که میشه از اون استفاده کرد، ولی قاعدش اینه که شما چندین حلقه فور باید بنویسید که اون دستگاه رو باش حل کنید. اما توی مثلا خیلی ساده، شما دستگاه معادلاتون یه دونه ماتریس آ خواهد داشت، ماتریس ذرایع، یه ماتریس مشمولات داره، یه دونه ماتریس جواب. بعد همین که بخواید جواب این معادله رو پیدا کنین، کافی فقط بنویسید x رو بذار اینورس a ضرب در b، یا حتی ساده تر میتونید بنویسید a به توان منفی 1 ضرب در b. خب خیلی کار رو ساده میکنه. یعنی شما اون جاهایی که نیازمند انجام محاسبات ریاضی هستید، به جای اینکه فکرتون رو درگیر این کنید که چطور برنامه کامپیوتری بنویسید که اون محاسبات رو انجام بده، به شما میگه فقط اون عبارت اصلی رو بنویسید، خودش محاسبات رو براتون انجام خواهد داد و با سرعت بسیار خوبی به نتیجه میرسه. ضمن اینکه یک محیط گرافیکی داره، شما توش میتونید واسطه گرافیکی کاربر رو اونجوری که دوست دارید و نیاز دارید تعریف بکنید. اون بحث جی او آیش فوق‌العاده کاربردی و مورد استفاده است. و البته تول باکس های تخصصی برای هر کدوم از زمین های تخصصی که تو رشته های خصوص مهندسی کاربرد دارن، معمولا یه دونه تول باکس ویژه داره. تو اون تول باکس یه عالمه تابع، نمونه، مثال، چیزهای مختلف گذاشته که خیلی از کارها باهاش پیش میره. از این جهت ما چون انتخاب داشتیم بین یه 7-8-10 تا آزمایشگاه و کارگاه یک واحدی که باید به صورت اختیاری ارائه میشد، با توجه به اینکه تمرکز تخصصی هوش مصنوعی رو انتخاب کرده بودیم، به نتیجه رسیدیم که کارگاه مطلب رو من یکی از اون درسای آزمایشگاه اختیاری شما ارائه کنیم که در واقع از اون طرف برنامه تو اون ارائه یک واحد اختیاری تا یه حدی بیشتر مشخص بشه. ضمن اینکه کاربردهایی که این کارگاه داره تو بقیه درسای تخصصی شما اونجا خودشو نشون میده. حالا احتمالاً من هماهنگی می‌کنم یه بخشی از درس خودمون رو اون قسمت های عملیش بره تو درس کارگاه مطلب، شما اونجا در واقع مطالبی که کار میکنید خیلی محسوس‌تر و واقعی‌تر بشه. خب پس عملاً اگر بخوایم بگیم که این تمرکز چند تا درس داره، خلاصش اینه که طبق تعریف 4 تا درس تخصصی براش تعریف شده: مبانی هوش محاسباتی، مبانی بینایی کامپیوتری، مبانی پردازش زبان و گفتار و مبانی رباتیک. اما 4 تا درس دیگه هم هست که مکمل این درس ها هستن. یکی همون هوش مصنوعی پایه است و درس سیگنال ها و سیستم ها، آمار احتمال مهندسی و نهایتا کارگاه مطلب. مجموعا میشه 8 تا درس. به عنوان یک نظر کارشناسی باید بگم خدمتون که کسی که این 8 تا درس رو توی مقطع کارشناسی گذرونده باشه بالای 60 تا 70 درصد توانایی انجام پروژه های هوش مصنوعی رو داره. یعنی تو زمینهای مختلف اگر پروژه رو شناسایی کنه و بخواد انجام بده توانایی علمیش در اختیارش هست. خب قبلا چون این دروس توی مقطع کارشناسی ارائه نمی‌شد و تقریبا اگر کسی می‌خواست اینها رو به صورت آکادمیک یاد بگیره باید از مقطع کارشناسی ارشد تازه شروع می‌کرد، این توانمندی که الان خدمت شما عرض می‌کنم تو انتهای مقطع فوق لیسانس اتفاق می‌افتاد. ولی برای شما که اینها رو دارید تو مقطع لیسانس با این شرایطی که عرض کردم مطالعه می‌کنید، در انتهای مقطع لیسانستون یه شرایط کاملا ویژه دارید. حالا یا خودتون پروژه رو شناسایی میکنید، شروع میکنید به انجام، یا سفارشی از جایی میگیرید، یا به هر ترتیب اگرم ادامه بخواید بدید توی مقاطع تحصیلات تکمیلی این گرایش رو، اونجا کارتون خیلی راحت تر هست و وارد زمینه‌های تخصصی تر میتونید بشید. یعنی گامی که بچه‌ها شاید لازم باشه یک سال توی مقطع ارشد طی بکنن تازه دستشون بیاد که این رشته چی میخواد بهشون بگه و چه کاربردی براشون داره، شما اینو تو مقطع لیسانس به نتیجه میرسونید، اونجا دیگه خیلی سریعتر میتونید پیش برید. خب اگر سوالی نکته‌ای چیزی دارید جای مناسبی که مطرح کنید ما هم پاسخ بدیم و بعد بریم سراغ مطالب این درس. بفرمایید. بله.
کسی ممکنه تمرکزش رو خب هوش مصنوعی انتخاب نکنه، بعد درسی باشه که اینجا مثلا انتخاب کردیم معادل سازی بشه تو ارشد، یعنی
ارشد معادل‌سازی بشه.
آره، یعنی مثلا کسی که پاس کنه، مثلا اینکه فکر کنم همیشه هست که میگن اگه یه درس توی مثلا کارشناسی چیز نکنه مجبوری تو ارشد پیش نیازش رو بگذرونی.
بله،
یعنی این شکلی نیست.
البته بگم خدمتتون اگر شما ارشد بخواید گرایش هوش مصنوعی بدی، بعضی از این درس‌ها به صورت جبرانی توی مقطع ارشد داده میشه، مثلا هوش محاسباتی رو جبرانی میدن. این توی برنامه‌ای که جدیدا مزراستون داده مشخص شده. کسایی که هوش مصنوعی ندارن تو ارشد، نه واسه اونا چیز نیست.
اونایی که میرن هوش مصنوعی،
بله،
یا این درس ها اونجا چیزی به عنوان جبرانی همین براشون حساب میشه، باید اونجا بگذرن.
نه دیگه، اینجا گذرانده باشه دیگه اونجا نباید بگذرن. البته این درس ها فقط حالت جبرانی دارن، اونجا هیچ کدوم از این درس ها با درس های ارشد اشتراک نداره. اونجا مثلا شما تو ارشد بینایی کامپیوتری دارید، کامپیوتر ویژن دارید، ولی اینجا مبانیشه، یه درس دیگه حساب میشه. مثلا سیلابس این درس یه حدود 30 درصد سیلابس اون درس پیشرفته فوق لیسانسه. یا همونطور برای درس پردازش زبان و گفتار یا حتی رباتیک این ویژگی وجود داره. هرچند اینو بگم اگه کسی اینا رو گذرنده باشه اون درس پیشرفته اونجا خیلی راحت تر میگذرونه. اگر هم گرایشتون عوض کنید گرایش دیگه ای رفتید یه ضرر نمی‌کنید، چون بالاخره این مطالب همشون به دردتون میخوره، چیزیه که تو گرایش‌های مثلا مموری کامپیوتر آی تی یا سخت افزار هم کاربردی هست. خب در مورد درس‌های اختیاریتون هم یه نکته‌ای بگم، این بحث رو بشه جمعش کرد. ببینید الان شما غیر از تمرکز تخصصی ها 6 واحد هم درس اختیاری دارید و علاوه بر اون 2 واحد آزمایشگاه که یه واحد شما برای کارگاه مطلب گذاشتیم، پس چیزی که باقی مونده 2 درس سواهدی اختیاری میمونه و یه دونه آزمایشگاه دیگه. حالا فعلا چیزی که پیشنهاد شده اینه که اون آزمایشگاهه آزمایشگاه پایگاه داده باشه. ما تقریبا 7-8 تا انتخاب داریم برای اون یه دونه درس آزمایشگاه اختیاری که حالا یکیش عرض کردم به اون مطلب گذاشتیم، ولی برای اون دومیه با توجه به کاربردها و اهمیتی که داره فعلا آزمایشگاه پایگاه داده پیشنهاد شده که حالا این ترم براتون ارائه نمیشه، میره ان شاءالله برای سال بعد. در مورد اون دو درس دیگه طبیعتا چون تعدادتون کم هست دانشکده امکان این که چند تا تمرکز رو همزمان اجرا کنه نداره، یعنی ما با حدود 20-25 تا دانشجو نهایتا میتونیم یه تمرکز رو اجرا کنیم که همین تمرکز هوش مصنوعیه. منتها شما این امکان رو دارید که تو اون 2 درس اختیاری اگر در واقع همتون یا درصد بیشتری از بچه ها توافق کنن روی یک سری درس خاص حتی از تمرکزهای دیگه، اون به عنوان درس اختیاری میتونه ارائه بشه. مثلا عرض میکنم اگر به بحث شبکه علاقه من هستید، خب اولا شبکه 2 درس اجباری که داره تو خود سیلابس، یه خود درس شبکه کامپیوتری هست، یکم درس مهندسی اینترنته. و ضمناً آزمایشگاه شبکه کامپیوتری هم داریم. یعنی عملاً میشه 3 تا درس. برای اون 2 تا درس اختیاری شما اگر مایل باشی میتونی از درس‌های مثلا تمرکز تخصصی شبکه‌های کامپیوتری درسی رو بخواید که براتون ارائه بکنن. این امکانش وجود داره. بنابراین جا وجود داره برای حتی زمینه‌های دیگه‌ای که تو این تمرکز بهش پرداخته نمیشه که شما بتونید درسای مربوطه رو بگیرید و بگذرونید. این دیگه حالا بستگی داره به همون اکثریت. این اکثریت ببینید که به چه نتیجه میرسن. امکانات دانشگاهم خب اجازه بده براتون ارائه خواهد شد. پس این برنامه‌ریزی که انشالله برای سال بعد باید اتفاق بیفته، میتونید از الان فکراتونو بکنید، برنامه‌ریزیاتونو بکنید، اینو به گروه منتقل کنید که انشالله براتون انجام بشه. خب سوالی، نکته‌ای، پیشنهادی، انتقادی؟ نمره‌های این درس اینو باید یه ذره آینده تر توضیح بدم. الان زوده. خب امیدوارم فقط ترستون از نمره ریخته باشه با درس هوش مصنوعی. نه ریخته؟ نمراتون خیلی خوب شده بود دیگه. از من توقعم واقعا بالاتر بود، ولی خب با توجه به اینکه ترم سنگینی داشتید، حجم درستون زیاد بود و مشخص بود که فشار زیادی بهتون میاد، خب یه مقدار اغماز اونجا در واقع امکان پذیره. ولی واقعیت اینه که نمره گرفتن تو این درس ها خیلی سخت نیست. اگر با استاد درس همراه باشید، تمرین رو به موقع حل کنید، وقت بذارید، موقع رفع اشکال بکنید، همه چیز رو به شب امتحان محول نکنید، انشاءالله نمرتون نمره خوبی میشه. خب من یه سری مقدمات درس رو اشاره میکنم در حد تعریف که اصلا ببینیم این درسی که این ترم باش داریم، باش سرکار داریم به اصطلاح چه مختصاتی داره. بعد منابع درس رو معرفی کنیم، در مورد نمره دادن سر کلاس صحبت کنیم و این ساعت رو جمعش کنیم. جونم صدا رو هم ضبط میکنیم؟ بله. خب اما هوش محاسباتی، کامپیوتیشنال اینتلیجنس، این عنوان هوش محاسباتی عنوان مناقشه برانگیزیه. یکی از دلایلی که من خیلی مایل نبودم این درس رو با عنوان هوش محاسباتی ارائهش کنیم اینه که خود عنوان هوش محاسباتی عنوان مبهم و سردرگم کننده ایه. حالا باید توضیح بدم که اصلا این عنوان کامپیوتیشنال اینتلیجنس از کجا اومد و اصلا معنیش چیه. یکی از مشکلاتی که ما تو هوش مصنوعی داریم اینه که این رشته توی 60 سال گذشته که اجرای افتتاح شده و جلو رفته، توش حجم زیادی دعوا و مناقشه اتفاق افتاده که خیلی از این دعواها جنبه علمی ندارن، بلکه دقیقاً اگر بخوام بگم بیشتر جنبه‌های حزبی، گروهی و جناحی و سیاسی داشته. خب زمانی که هوش مصنوعی شکل میگیره، این عنوان Artificial Intelligence رو تو دهه 50 تعیین میکنن، خب تو همون دوره مفهوم دیگه هم شکل گرفته بوده به اسم سایبرنتیکس، دانش سایبرنتیک توسط آقای نوربرت وینر پیشنهاد شده بود. حتی همین الان هم خیلی وقتها بسیاری از حوزه‌های هوش مصنوعی و مرتبط با دانش سایبرنتیک میدونن و تئوری کنترل. همزمان با آمریکایی‌ها توی شوروی، اون موقع بهش میگفتن سوویت یونیون، اتحاد جماهیر شوروی، روی سایبرنتیک خیلی کار شده بود. اصلا دانشمندان خیلی ویژه‌ای داشتن تو این زمینه. یکی از دلایلی که آمریکا دانش سایبرنتیک رو به رسمیت آنچنان نشناخت و براش رشته دانشگاهی ایجاد نکرد و تحقیقات علمیش رو زیر این واژه و نام پیش نبرد، این بود که تو اون زمان شوروی رو این مفهوم دست گذاشته بود و داشت به صورت حرفه‌ای کار میکرد. آمریکا عملا نمیخواست این حوزه علمی رو با این عنوان به رسمیت بشناسه. در صورتی که تئوریسین اصلی سایبرنتیک نوربرت وینر خودش آمریکایی بود، توی آمریکا اصلا این بحث رو مطرح کرده. لذا اصلا خود کلمه AI Artificial Intelligence یه جوری به عنوان رقیب دانش سایبرنتیک تو همون دهه 50 شکل گرفت، اما خب دیگه این دفعه با هدایت و مدیریت آمریکایی‌ها. اتفاقا مثلا برعکس مفهوم AI توی شوروی خیلی جایگاهی نداشته و استفاده نمی‌شد. خب AI از همون اول ادعاهای بزرگی داشت. دنبال این بود که موجوداتی مثل انسان بسازه، بلکه قوی‌تر و هوشمندتر. خب این ادعای بزرگ تا یه حدی تحقق پیدا می‌کرد. یعنی از نظر واقعیت نمی‌تونستیم توقع داشته باشیم که عیناً همون چیزی که شما به اون موجودی به اسم انسان می‌شناسید با ابزارهای مصنوعی و مکانیکی تولید بشه. هنوزم که هنوز با این همه پیشرفت کسی باور نمی‌کنه که این امکان پذیر باشه. هرچند خب ناامیدم نیستیم، تلاشمون رو می‌کنیم. همین ادعاهای بزرگی که در AI وجود داشت و البته ابزارهایی که به نسبت این ادعا ناکارآمد بودن، ادعای رو در سالهای بعدش به این نتیجه انداخت که نباید با عنوانی مثل Artificial Intelligence کارشون رو جلو ببرن، بلکه باید یه عنوان جایگزینی اختراع کنن و ابداع کنن که یه مقدار واقعی تر جلوه بکنه. تقریبا از 30 سال گذشته این اصطلاح Computational Intelligence یا همون هوش محاسباتی وارد ادبیات شد. خب هوش محاسباتی عنوانش مشخصه، منظور اون هوشی هست که از طریق محاسبات به دست میاد. یعنی شما محاسبات عددی، کاری که رو اعداد انجام میدید، نوعی هوشمندی رو به وجود میارید. اما خب سوال اینه که مگر هوش مصنوعی که تا الان ما در مورد صحبت میکردیم این با محاسبه رو اعداد به دست نمی اومد. خب تمام اینا تبدیل میشن به برنامه کامپیوتری، برنامه کامپیوتری هم رو اعداد محاسبه میکنه تا اینکه نتایج رو ارائه میده. خب اینجاست که یه شک و تردیدی ایجاد میشه که اصلا آیا کامپیوتیشنال اینتلیجنس حرف جدیدیه یا همون آرتیفیشال اینتلیجنس هست. خب اینجا نگاه های مقدار متکثر و متنوع میشه. واقعیت اینه که عنوان کامپیوتیشنال اینتلیجنس یکی از اشکالات بزرگش اینه که تا به امروز که داریم در مورد صحبت میکنیم به چیزهای خیلی متفاوتی اطلاق شده. یعنی الان من میتونم مثلا 20 کتاب رو اینجا برای شما فهرست کنم و تعریفی که از کامپیوتیشنال اینتلیجنس اینا ارائه کردن با هم بررسی کنیم. شما میبینید که خیلی از این تعاریف کامپیوتیشنال اینتلیجنس دقیقا همون تعاریف آرتیفیشال اینتلیجنس هست. خیلی های دیگرش هم که با اون تعاریف انطباق نداره ولی زیر مجموعی از تعاریف هوش مصنوعی حساب میشه. لذا کسی نمیتونه اینجا ادعا کنه که کامپیوتیشنال اینتلیجنس یه فیلد و حوزه کاملا مستقل و جداست. خب تو بعضی از نگاه ها که سعی کردن این رو یه مقدار تبیینش کنن، اومدن گفتن که اصلا ما یه چیزی داریم به اسم ماشین اینتلیجنس، هوش ماشینی، هوشی که توسط ماشین شکل میگیره. حالا هوش ماشینی میتونه هوش مصنوعی باشه یا هوش محاسباتی. تفاوتش رو اینجوری بیان کردن، گفتن که هوش مصنوعی با محاسبات سخت سر و کار داره، هارد کامپیوتینگ، اما در مقابلش هوش محاسباتی با محاسبات نرم سر و کار داره، سافت کامپیوتینگ. خب پس اصلا مسئله تبدیل شد به تبیین دو مفهوم دیگه، هارد کامپیوتینگ و سافت کامپیوتینگ. خب این دوتا کلمه تو ادبیات هوش مصنوعی خیلی زیاد شنیده میشن، خوب تعریف دقیقش رو بدونید. هر وقت ما بگیم هارد کامپیوتینگ، منظورمون محاسباتیه که توش جواب دقیق مهمه. الگوریتم هایی که تضمین به شما میدن که جوابی که به دست میارن دقیق و کاملا صحیح باشه. هر وقت با این رویکرد بریم جلو، داریم با ساختار هارد کامپیوتینگ جلو میریم. یعنی ما خیلی سفت و سخت هستیم توی رسیدن به اون جواب‌ها، جواب‌هایی که یه مقداری یعنی انحراف داشته باشن از جواب اصلی، از جواب درست، اونا رو نمیپذیریم. اما در مقابلش توی سافت کامپیوتینگ یه مقدار برخورد ما نرم‌تر میشه، یعنی خطا و عدم دقت رو توی راه حل یک مسئله تا حد زیادی می‌خوایم بپذیریم. دیگه اصرار نمی‌کنیم که الگوریتممون حتماً جواب‌های 100% درست بدن، بلکه جواب‌های نزدیک جواب درست هم به ما ارائه کنن راضی هستیم. مثلا ببینید تو مسئله فروشنده دوره‌گر رویکرد استاندارد هارد کامپیوتینگه، یعنی ما میگیم که ما می‌خوایم تور بهینه رو پیدا کنیم با این فرض که اون فروشنده میخواد اولین شهر رو ببینه، شهر دوم رو ببینه، شهر سوم، دوباره برگرده به همون شهر اول و تو این مسیری که طی کرده کمترین مسافت ممکن مورد پیمایش قرار گرفته باشه. ما اینجا نمیگیم که مثلا اون مسیری که به دست اومده حالا یه مقدارم نزدیک به جواب بهینه بود قبوله، ما 100% دنبال جواب بهینه هستیم. اما اگر همینو با روی کرده سافت کامپیوتینگ برید جلو، شما قبول میکنید که جواب 100% درست هم به دست نیومد اشکال نداره، ولی یه جواب به دست بیاد که نزدیک جواب بهینه باشه ما قبولش میکنیم. یا اینکه اصلا اینجوری بگیم حاضرین حل مسئله در زمان کوتاه‌تری اتفاق بیفته، ولی ما به ازای این زمانی که ما در واقع به دست آوردیم یه مقدار خطا هم وارد مسئله بشه. خب ممکنه این سوال رو انجام بدید و بگید که خب اینجوری که تضمین نیست مسئله به جواب درست برسه، چرا ما این رویکرد رو استفاده میکنیم؟ کسانی که این رویکرد رو قبول دارن یک استدلال عملی دارن، یک در واقع پرکتیکال اینفرنس ارائه میکنن، میگن که شما وقتی سوار هواپیما میشید چند درصد احتمال میدید که این هواپیما شما رو مقصد برسونه؟ خب درصد سقوط هواپیماها خیلی بالا نیست دیگه، یعنی مثلا از هر فرض کنه 1000 تا هواپیمایی که پرواز میکنن ممکنه یکیش سقوط بکنه، یعنی احتمال موفقیت چقدره؟ بالای 99% دیگه. شما سوار هواپیما بشید بالای 99% یعنی 999000 مطمئن نیست که به جواب میرسید با روی کرده احتمالاتی. خب پس از هواپیما استفاده میکنم. خیلی دیگه آدم های محتاطی باید باشن که به خاطر اون یک در واقع 1000 بگن که خب ما از هواپیما استفاده نمی کنیم. پس همونطور که ما تو زندگی عادی از ابزارهای استفاده می کنیم که احتمال رسیدنشون به جواب 100% نیست، پس این که بیاییم تو محیط محاسباتی هم الگوریتمایی رو به کار ببریم که لزوماً با احتمال 100% جواب نمیرسن، اینم منطقی جلوه میکنه، با این شرط که اون احتمال عدد بالایی باشه، احتمال رسیدن به جواب درست براش عدد بالایی باشه. خب اینجا کمک میکنه که مسائلی که از نظر زمانی به منابع نمایی احتیاج دارن، مثلا اردرشون 2n، حتی بدتر از نمایی n فاکتوریل هست، این مسائل با رویکردهای سافت کامپیوتینگ در زمانهای بسیار کمتر حل بشن. مثلا شما مسئله‌ای می‌شناسید به عنوان مسئله شناسایی اعداد اول، یه عدد بهتون بدن بگین عدد اوله یا اول نیست، تشخیص اول بودن یک عدد یا نبودنش در حالت کلی یک مسئله NP complete هست، یعنی زمانی که مصرف میکنه حداقل با الگوریتمایی که امروز شناخته شده زمانهای نماییه، ولی زمانی که با روش احتمالاتی شما میخواید این رو مشخص کنید زمانش فوق العاده کم میشه، یعنی در حد خطی، یک زمان خطی مصرف میشه تا اینکه مشخص بشه اون عدد اول هست یا نه. ما از این مزیت اینجا میخوایم استفاده کنیم. در چه رویکردی؟ رویکرد سافت کامپیوتینگ، محاسبات نه. این نگاه در واقع مربوط به یک گروهی از افرادی هست که توی حوزه هوش مصنوعی تقسیم بندی ها رو انجام دادن. هرچند عرض کردم بعضی هوش محاسباتی رو دقیقا همون هوش مصنوعی میدونن، تمایزی بینش قائل نیستن، ولی اونایی که خواستن یه مقدار کار رو دقیق تر کنن با این روی کرد به قضیه اشاره کردن. خب مبحث کامپیوتیشنال اینتلیجنس یک سری حوزه های میشه گفت مجزا داره که اسامیشون اینجا تو این نمودار ذکر شده. مثلا یکیش بحث فازیلاجیک هست. منطق فازی منطقیه که به جای اینکه همه چیز رو صفر و یک، تو رو فالس، خوب و بد به این شکل تجزیه و تحلیل بکنه، برای هر پدیده‌ای یک درجه درستی بین صفر تا یک در نظر میگیره. خب لذا اصلا مدل منطقش با منطق ارسطویی و منطقهایی که مشابه اون تدوین شدن متفاوته. مثلا شما الان ازتون بپرسن الان روزه یا نه، شما تو منطق ارسطویی میتونید فقط یک جواب بهش بدید، بگید الان روز هست یعنی ترو، یا یعنی الان روز نیست فالس، چیزی مابین این معنی نداره. ولی منطق فازی برای اینکه الان روزه یا نیست میتونه درجه درستی در نظر بگیره. مثلا بگه 12 ظهر که خورشید میاد دقیقا وسط آسمون قرار میگیره 100% روزه. 6 صبح که هوا مثلا هنوز یه مقدار تاریکه، اون مثلا 10% روزه. ولی مثلا 2 نصف شب اصلا روز نیست، 0%. از اون طرف هم مثلا شما وقتی به غروب نزدیک میشید، غروب مثلا 10% روزه، شب که شد کامل میشه 0%. پس عملا برای درستی یک گزاره من میتونم یک درجه در نظر بگیرم که متناسب با مقداری که اون گزاره خاص بهش اختصاص داده میشه درجه درستیش هم تغییر پیدا میکنه. تو منطق فازی اینجوری ادعا میکنن که این مدل فکر کردن به فکر کردن انسان خیلی نزدیکتره. انسان بیشتر پدیده ها رو به صورت فازی میفهمه و درک میکنه. درک دودوئیه مثل منطق ارسطویی توی بعضی موارد خاص شکل میگیره. مثلا در مورد تمایز بین مرد و زن، خب این با منطق ارسطویی خیلی خوب جور در میاد. ولی مثلا در مورد این که شما میخواید بگید این نفر قدش بلنده یا نه، بلند قد بودن یا کوتاه قد بودن، این معیارش خیلی دقیق نیست. یعنی ما چه عددی رو بذاریم مبنا بگیم بزرگتر از اون قد بلنده، کوتاه‌تر از اون میشه قد کوتاه. این معمولا از نگاه آدم‌های مختلف فرق میکنه. ضمناً خود آدم ها ممکنه در طول زمان نگاهشون به اندازه قد متفاوت باشه. مثلا خب یه بچه 2 ساله هر کسی رو ببینه بزرگتر از خودش، خب فکر میکنه این قدش خیلی بلند. ولی همون وقتی سنش میره بالاتر، بزرگتر میشه، خب نگاهش به این مفهوم متفاوته. خب پس شما ببینید با یه مفهوم اینجا سر کار دارید به اسم منطق فازی. این منطق فازی یک حوزه از همون محاسبات نرمه. یعنی یه جورایی شما اینجا خطا و احتمالات یا به تعبیری درجات درستی رو وارد میکنن که دیگه اون محاسب قطعیت از بین میره. حوزه بعدی در کامپیوتیشنال اینتلیجنس محاسب اِوولوشنری کامپیوتینگ یا محاسبات تطوری. بر مبنای تئوری تطور داروین، تئوری اِوولوشن که داروین ارائه کرده بود که ما توی درس هوش مصنوعی هم یه اشاره کردیم توی مبحث الگوریتم‌های ژنتیک، روشی در واقع ابداع میشه که بشه مسائل خصوصا بهینه‌سازی رو با رویکردهای الهام گرفته از طبیعت با نگاه مثلا داروینی حل کرد. این حوزه خیلی حوزه به اصطلاح درشتیه در مباحث هوش محاسباتی. خیلی ها الگوریتم های متعددی رو برای مبنا ابداع کردن، استفاده کردن و کاربرده جالبی روش ارائه شده و کلیتش تحت عنوان اِوولوشنری کامپیوتینگ شناخته میشه. الگوریتم های ژنتیک یکی از حوزه های مربوط به اِوولوشنری کامپیوتینگ هست. حوزه سوم حوزه نورال نتورک، شبکه های عصبی مصنوعی. شبکه های عصبی که در واقع از مغز انسان و سیستم عصبی انسان الهام گرفته شدن و میتونن مسائل نسبتاً پیچیده‌ای رو حل کنن. این هم خب یکی از مباحثی هست که ما تو این درس در موردش صحبت میکنیم و جزئیات زیادی در موردش میگیم. در حقیقت باید به اینجوری بگم که تو این متدولوژی هایی که برای هوش محاسباتی وجود داره یه خط قرمز هست که این خط قرمز حد و حدود مفهوم کامپیوتیشنال اینتلیجنس رو مشخص میکنه. تقریبا تمام تعاریفی که برای کامپیوتیشنال اینتلیجنس ارائه شده قبول دارن که 3 حوزه فازی لاجیک، اِوولوشنری کامپیوتینگ و نورال نتورک اینها جزء 3 شاخه اصلی هوش محاسباتی هستند. اما در مورد بقیه زمینه ها
اختلاف نظر خیلی زیاده. مثلا مبحث لرنینگ رو خیلی جزء اصلی کامپیوتیشنال اینتلیجنس میدونن، خیلی نمیدونن. مثلا میگه این یه مبحث جدایی در هوش مصنوعی هست. یا مثلا بحث پروبابیلیستیک متد، همین روش‌های احتمالاتی که خیلی از الگوریتم‌ها رو بر مبنای اون طراحی می‌کنن، از نگاه بعضی جزء هوش محاسباتی هست و بعضیا این رو کلا خارج از هوش محاسباتی میدونن. و مبحثی مثل سوارم اینتلیجنس یا هوش ازدهامی که در واقع خب یه روش حل ویژه است برای خصوصا مسائل بهینه‌سازی، بیشتر از رویکردهایی که در سیستم‌های زیستی و طبیعی دیده میشه الهام گرفته. اینها رو خیلی جزء بدنه اصلی هوش محاسباتی فرض نمی‌کنن. اگرچه ممکنه شما کتاب‌های متعددی رو تو زمینه‌های مرتبط ببینید که اینا رو جزء این زمینه در نظر گرفتن، ولی خط قرمز اون ستای بالاست: فازی لاجیک، اِوولوشنری کامپیوتینگ و مبحث نورال نتورک. خب این آقای لطفی زاده که مبدع مبحث به اصطلاح فازی لاجیکه، خب میدونید لطفی زاده ایرانیه و در دهه 1940، یعنی به سال ما ترجمه میشه 1320-1321، از دانشکده فنی دانشگاه تهران فارغ التحصیل میشه. بعد میره برکلی مهندسی برق، اونجا ادامه میده درجه دکترا و استاد میشه توی اونجا. سالها بعد از فارغ التحصیلیش، یعنی تقریبا تو دهه 1960، مفهوم منطق فازی رو اولین بار مطرح میکنه و توی آمریکا تقریبا باش کنار نمیان. یعنی اصلا این مفهوم، این که یه منطقی میتونه اینجوری کش و قوس داشته باشه و دقت و عدم قطعیت رو در واقع به شکل دیگه مطرح بکنه، این خیلی مورد پذیرش نبوده. لطفی زاده دشمنان زیادی داشته تو خود همون دانشگاه برکلی و تو جامعه علمی آمریکا که اون زمان اصلا این منطق فازی رو مسخره میکردن. حتی کار به جایی میرسه که بودجه های مربوط به تحقیقات ایشون رو دارن توی مدت قطع میکنن، میگن آقا داره روی چیز مسخره ای کار میکنه، چون کلمه فازی تو زبان انگلیسی خیلی کلمه خوشمعنایی نیست، به معنی یه چیز خیلی جوریده و پوریده، مثلا مدل کر و کثیف و همچین چیزی معنی داره. شما فرض کن اینجا یه نفر بیاد بگه منطقه کثیف، خب شما حس بده بهتون دست میده دیگه، اصلا حس میکنی این موضوع مزخرف و بیخوده. حالا تو کلمه فازی که امروز مثلا این کلمه خیلی علمی و با کلاس حساب میشه، هر کسی میخواد یه مقاله بنویسه میگه یه فازی هم قاطیش بکنم که خیلی مورد توجه قرار بگیره، حالا این فازی مثلا همین چیزی بود از نگاه اون زمان آمریکایی‌ها. خیلی اینو جدی نمیگیرن، حتی سعی میکنن که مسکوت بمونه موضوع فازی. اما خب توی شرق، خصوصا توی ژاپن، از این رویکرد خیلی استفاده میکنن، سیستم‌های کاربردی زیادی باهاش ساخته میشه. خب به نتیجه میرسن که این در عمل به درد میخوره. لذا بعدا توی آمریکا هم موضوعاتش پیگیری میشه و جدی میگیرنش. البته اینو همیشه بدونید توی دنیا قصه این نیست که حتما یه سری آدم ها هستن خیلی باهوشن، یه کار رای انجام میدن بعد اسمشون مطرح میشه. یه اصل وجود داره. اگر دیدید کسی به عنوان دانشمند مطرح در جهان مطرح شد، به احتمال بالای 99% یهودیه و اون حتما یک سری کارتل های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره پشت سرش هستن که اون رو یه دانشمند بزرگ مطرح میکنه. خیلی سخت اتفاقا شما بگردید دانشمندان بزرگ، کسی رو پیدا کنید که یهودی نباشه. نکته اینجا این آقای لطفی زاده هم یهودیه. در یهود کسی یهودی حساب میشه که مادرش یهودی باشه، درست شد؟ قانون چیه؟ یعنی بحث علمی داریم میکنیم ما، بحث من نه سیاسیه نه فرهنگیه، چی بحث من بحث علمیه، برای شما یه جریانی رو بتونید بشناسید. شما توی اسلام اینجوریه، اگر پدر مسلمان باشه ولی مادر مسلمان نباشه، تو شرایط این امکانش هست، اون فرزند مسلمان حساب میشه. اما تو یهود دین از طریق مادر ارث میره، یعنی اگر مادر یهودی باشه فرزندش میشه یهودی. لذا امکان وجود داره که یک نفر هم سید باشه هم یهودی باشه. یعنی اگر یک مرد سیدی مسلمون بره با یک زن یهودی ازدواج کنه فرزندش چی میشه؟ سید میشه، ولی یهودی هم هست. لذا یک پیچیدگی خاصی داره این سازوکار یهود. یهود با این قانونی که داره تقریبا توی همه نهلها میره نفوذ میکنه، چون بالاخره اینا یه مشکلی که دارن، مشکلشون اینه که نسلشون محدوده دیگه، یعنی یهودی تعدادشون زیاد نیست. اینکه بتونن نسلشون رو زیاد بکنن طبعا با سازوکار انتقال نسل از سمت پدر خیلی به نتیجه نمیرسه، این از مادر باید. اون زنان یهودی اگر به عقد مردانی از نهده‌های مختلف و ادیان مختلف در بیان، یهود عملا اونها رو تو نسل بعدیشون چیکار میکنه؟ یهودی میکنه. حالا این آقای لطفی زاده هم اینجور که من بعد سی کردم دقیقا همین ویژگی رو داره. نه سید نیست، منتها این آقای لطفی زاده اصالتا مال آذربایجان هست، مال آذربایجان شوروی که میدونید قبلا که مال ایران بوده، توی بحث ترکمنچای اینو از ایران جدا میشه دیگه، در واقع میشه باکو، متولد اونجاست. قاعدتا از اسم و رسم میشن مشخصه که پدرش مسلمان بوده. چی میشه عنوانش؟ عنوان اصلیش اینه، این آقای لطفی زاده، لطف علی عسکری زاده. درست شد؟ لطف علی عسکری زاده. بعد این توی زبان انگلیسی که اسم رو می‌نویسن یه ذره تنبلی می‌کنن، و این اسمش این بوده، لطف علی عسکری زاده. اینا که اصلا تنبلیشون میاد اینو بگن کامه، همیشه میگن زاده. این اصلا شما توی ادبیات هر جا خوندید نوشته زاده، منظورشون کیه؟ این به اصطلاح این آقای منطق فارسیه. آخه یاد این افتادم، این یه سری اساتید دانشگاه تهران هستن، اینا مثلا آقای چیچی زاده است، بعد ایمیلی که ساختن توی سیستم دانشگاه تهران اینجوری ساختن، زاده ات ut.ac.ir. میگه آقا این همون اون دیمون زاده است دیگه، خیلی مهمه. خب این زاده خب اتفاقا توی فارسی خیلی چیز مهمی نیست دیگه، این قبلش خیلی مهمه. این آقای عسکری زاده است. حالا این خودش که مینوشته نمیدونم چه جوری مینوشته، ولی این عسکری جوری نمینوشته هیچ وقت، اینو مخفف مینوشته آ. اسمش هم این اسم کوچیکه ایشون در حقیقت معلوم نیست، اگر این ایشون لطف علی نیست پس چیه؟ این در حقیقت یه اسم باید داشته باشه دیگه. واسه همین کلن به زاده معروفه، راحتتون کنم. یعنی اگر شما خواستید ببینید اسمش کیه، اسمش زاده است. حالا زاده کیه نمیدونم، پدرش کی بوده، اینو مادرش کی بوده، این خیلی مشخص نیست، ولی چیزی که قطعی اینه که مادرش یهودیه. و اگر میبینید امروز لطفی زاده رو مطرح میکنن به عنوان دانشمند، این قصهش این نیست که مثلا این خیلی حالا مثلا دانشمند بزرگی بوده و فلان، نه یهود پشتش بوده. الان اینه، ببینید الان یکی از دانشمندان آمریکایی رو شما میشناسید که الان خیلی مطرحه، هم تو حوزه سیاست هم در حوزه زبانشناسی، اسمش چیه؟ نام چامسکی. چامسکی؟ چامسکی هم یهودیه. یکی از برنامه‌های صدا و سیما همین چند روز پیش داشت باهاش مصاحبه می‌کرد، صدا اختصاصی. چامسکی هم یهودیه. شما کجا اسم چامسکی رو شنیدید؟ توی نظری زبان ها ماشین ها دیگه، یعنی اون تئوری سلسله مراتبی زبان ها که 4 ساعت میکنه زبان های نوع 0 و 1 و 2 و 3، این مال چامسکیه. نظریات دهه 60 آقای نام چامسکی است. یا حضور شما عرض کنم انیشتین. انیشتین چی بوده؟ یهودی بوده. در 400 سال گذشته جهان به خصوص در غرب 400 تا دانشمند ویژه داشته، از دوره تقریبا دکارت و اینا شروع بکنید، بیایید جلو کپلر و بعدن دوره نیوتن تا برسه به امروز. اسامی این 400 نفر رو نگاه کنید، بعد برآورد کنید چند درصد اینها یهودی هستند. بعد این نظریه که من دارم خدمت شما عرض میکنم ببینید که صحت داره یا نداره. چرا اینو دارم میگم؟ علتش اینه که معرفت و شناخت، علم و دانش نمیتونه در انحصار یه گروه خاصی باشه. منتها اون کسانی که رسانه دستشونه، سیستم دانشگاهی دستشونه و امکان این رو دارن که حرفای خودشون رو گسترش و بست بدن، اونا همیشه دو دنیا تعیین کردن که چه حرفی اصله چه حرفی فرعه. خب این امکان همیشه دست یهود بوده. یهود چون نمیتونست هیچ حکومت‌ها رو در دست بگیره، چون تعدادشون محدود بوده، همیشه در اقلیت بودن. اینا عمدتاً رفتن سراغ همین کاره، یه کار اقتصادی می‌کردن، کار علمی انجام می‌دادن. بعد شبکه‌هایی برای این کاراشون ساختن از هزاران سال پیش که تقریبا همه این حوزه‌ها رو قبضه کردن. حتی شما می‌بینید مثلا تو یونان باستان اگر ارسطو یه حرفی میزنه، نوع مدل حرف زدن ارسطو برگرفته از تفکر یهود. اینه که امروز ارسطو هنوز حضور داره، وجود داره، چون اینجوری ساپورت میشه. شما اگر بخواید کار علمی بکنید، اگر نخواهید یهودی فکر بکنید، حذف میشید. شما مدل دیگه بخواید فکر کنید، منطق دیگه غیر از منطق یهود اون رو میپذیره ارائه کنید، حذف میشید. حالا این مقدمه رو گفتم فقط برای اینکه شما اسم آقای لطفی‌زاده رو احتمالاً توی ماه‌ها و دهه‌های آینده زیاد خواهید شنید. همین دانشگاه تهران توی اسفهما براش یه دونه نکوداش گذاشته. حالا نمی‌دونم خودش رو دعوت کردن بیاد نه، خبری ندارم. ولی برنامه‌ای براش گذاشتم. من اینو می‌خوام بگم، بحث این نیست که شما ایرانی هستید یا نه. بحث این نیست که شما حرف تازه‌ای در علم زدید یا نه. مهم اینه که آیا اونا شما رو تایید کردن یا نکردن. اگر شما مورد تایید یهود بودید، شدید آدم علمی. اگر یهود شما رو تایید نکرده، هر چقدر هم کار علمی انجام بدید، هر چقدر هم حرف تازه‌ای برای گفتن داشته باشید، کلاً حذف میشید. قابل توجه اون دوستانی که درگیر اون کنفرانس و همایش هستن، احتمالاً به گوششون میرسه، بدونن خلاصه دارن چی کار میکنن. این آقای لطفی زاده متخصص در حوزه تئوری سیستم هاست. در حوزه تئوری سیستم های خطی آدم شناخته شده است و حتی قبل از اینکه منطق فازی رو ارائه بده، کاملا به عنوان یک استاد مبرز در این زمینه شناخته می شده. مبحث محاسبه نرم یا سافت کامپیوتینگ اولین بار توسط لطفی زاده مطرح شده. لطفی زاده محاسبه نرم رو از چهار قسمت میشه گفت که تشکیل شده میدونه: شبکه‌های عصبی، سیستم‌های فازی، محاسبات تطوری و محاسبات احتمالاتی. محاسبه احتمالی توی مبحث هوش محاسباتی خیلی جدی گرفته نشده، یعنی اون نهله اصلی که کامپیوتیشنال اینتلیجنس رو گسترش دادن و براش الان ژورنال دارن کنفرانس برگزار میکنن، معمولا اون رو خارج از حوزه نگاه آقای لطفی زاده توی بحث هوش محاسباتی میدونن. اما در نگاه لطفی زاده هوش محاسباتی ذیل محاسبه نرم تعریف میشه. این نگاه به خاطر نقش خود لطفی زاده توی تعریف سافت کامپیوتینگ نگاه مهمیه، یعنی بیشتر کتاب‌ها سعی کردن این نگاه رو با نگاه خودشون تطبیق بدن. بیشتر تطبیقش هم به همین شکل بوده که اون بخش محاسبه احتمالاتی رو میذارن کنار، اون سه تا حوزه دیگر رو نگه میدارن به عنوان هوش محاسباتی. خب البته ما یه حوزه دیگه هم داریم تحت عنوان GSO، Global Search and Optimization، که این باز خودش از دو قسمت تشکیل میشه: EA و SI. EA میشه Evolutionary Algorithms، الگوریتم های تطوری مثل الگوریتم جنتیک، و Swarm Intelligence که هوش ازدهامی هست. هوش ازدهامی یک سری الگوریتم هایی برگرفته از طبیعت، مثل الگوریتم کلونی مورچه ها، الگوریتم زنبور عسل، عرض کنم حضورتون الگوریتم PSO، پارتیکل سوارم اپتیمیزیشن، و موارد متعددیه که حالا اونو تو جای خودشون باید در موردشون بحث بشه. پس در واقع بحث EA و محاسبات یا الگوریتم های تطوری، اینا توی یک حوزه دیگه هم مورد مطالعه قرار میگیرن. حالا اگر ما با فرض اشتراکات بیایم اینجوری تعریف کنیم که هر جا گفتیم هوش محاسباتی، منظورمون اون سه تا حوزه سیستم‌های فازی،
شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک و کلاً الگوریتم‌های تطوری هست، اینو به عنوان تعریف و حد یه جورایی فاصل بین سایر تعاریف در نظر بگیریم، متدولوژی‌های هوش محاسباتی میتونن با همدیگه هم‌افزایی هم داشته باشن. مثلا فازی لاجیک با نورال نتورک، شبکه‌های عصبی رو منطق فازی ترکیب می‌کنیم، خودش یک چارچوب برای حل مسئله بهمون میده. محاسبات تطوری رو میشه با فازی لاجیک تطبیق کرد و ترکیبش کرد، باز یک روش دیگه برای حل مسئله به دست میاریم. شبکه‌های عصبی با محاسبات تطوری ترکیب میشه، باز یک چارچوب دیگه به دست میاد. هر سه تاشون با هم دیگه ترکیب بشن، باز یک چارچوب قوی‌تری برای حل مسئله خواهیم داشت. و طبیعیه که برای شناخت این حوزه‌های ترکیبی ما اول باید تک تک حوزه‌ها رو به صورت جدا جدا بشناسیم، یعنی منطق فازی رو، شبکه‌های عصبی رو و الگوریتم‌های تطوری رو، اینا رو باید بررسی بکنیم، بعدا در مورد ترکیبشون بشه صحبت کرد. خب پس با این حساب، این که عرض کردم درس ما به عنوان هوش مصنوعی پیشرفته یک قسمتی میشه هوش محاسباتی، دیگه تقریبا روشنه. ما تو درس هوش مصنوعی پیشرفته تقریبا 7 تا 8 تا سرفصل اصلی داریم. درس رو با بحث جستجوی پیشرفته شروع می‌کنیم. یک سری مباحث تکمیلی از هوش مصنوعی مقدماتی باقی مونده که اینا رو در واقع تو این درس پوشش می‌دیم. یکی از همون مباحث اصلی جستجوی پیشرفته است. ما تو جستجو تا الان فرض کرده بودیم که محیطی که عامل ما توش کار میکنه یک محیط قطعیه و راه حل جستجو به صورت یک دنباله از کنش ها ارائه میشه. این فرضی بود که تو اون درس مقدماتی داشتیم باهاش کار میکردیم. اما به خاطر اینکه بیشتر مسائل دنیای واقعی مسائل غیر قطعی هستن و مسائلی هستن که عدم اطمینان داخلشون هست یا سنسورهای عامل ناقصه، مشاهده پذیری جزئی هست، ما مجبوریم که الگوریتم های جستجو رو برای این شرایط بازمیدی بکنیم. الگوریتم‌های جستجویی که در عمل با این شرایطی که عرض کردم، شرایط عدم اطمینان و مشاهده پذیری جزئی، قابلیت استفاده دارن، اینها توی مباحث آغازین درس هوش مصنوعی پیشرفته ارائه میشن. بعد بریم سراغ مبحث احتمالات. عنوان کلی دانایی و استدلال نامطمئن که توی بحث هوش مصنوعی مقدماتی هم در موردش تا حدی صحبت شده بود، دیگه اینجا به صورت مبسوط بهش پرداخته میشه با جزئیات بیشتر. و بعد از این موضوع ما وارد حوزه یادگیری ماشینی میشیم. بحث یادگیری ماشینی که اینم خیلی مقدماتی تو هوش مصنوعی پایه ارائه شد، حاوی مطالب و الگوهای متعددی هست. شبکه‌های عصبی یکی از الگوهای یادگیری به حساب میاد که حالا به هر صورت خیلی پرکاربرده و نکات جالبی هم توش وجود داره. غیر از شبکه‌های عصبی، رویکردهای مثل یادگیری تقویتی یا ابزارهای مثل درخت تصمیم و موارد مشابه رو هم تو این درس باهاش کار می‌کنیم. موضوع بعدی موضوع منطق و سیستم‌های فازیه که یه چند هفته ایران وقت می‌ذاریم برای آشنا شدن با تئوری فازی و کاربردهایی که در عمل داره. و مبحث evolutionary intelligence، هوش تطوری، که مباحثی مثل الگوریتم ژنتیک زیر مجموعه این بخش حساب میشن. دو تا بحث تکمیلی انتهایی هم داریم، بحث فلسفه هوش مصنوعی و آینده شناسی هوش مصنوعی. علت اینکه این مباحث رو هم تو این سیلابس دیدیم اینه که در هوش مصنوعی مطالعات فلسفی بسیار عمیق و یه جورایی پرتأثیر هست. یعنی خیلی از روش‌هایی که امروز ما تو هوش مصنوعی اونها رو استفاده می‌کنیم به عنوان روش حل مسئله و اونها رو مطالعه می‌کنیم، اینها برگرفته از یک سری نگاه‌های فلسفی خاصن. اون نگاه‌های فلسفی اگر تغییری پیدا بکنن، به طور کلی پارادایم هوش مصنوعی عوض میشه، به چیز دیگه میرسه. اینکه فقط در حد یه جلسه یک مروری بر این نگاه‌های فلسفی تو هوش مصنوعی داشته باشیم، خب بحثای جالبی رو به وجود میاره که نمیخوایم ازش غفلت کرده باشیم. اینو حتما تو یکی از جلسات روش کار می‌کنیم.
و قسمت انتهایی هم آینده شناسی هوش مصنوعی، اینکه مشخص کنیم هوش مصنوعی امروز کجاست و به کجا داره میره، در آینده نزدیک و آینده دور ازش چه توقعاتی میشه داشت. این سیلابس کلی مربوط به درس هوش مصنوعی پیشرفته است. اون بخشی که به عنوان درس هوش محاسباتی تو سیلابس تعریف شده، این قسمت‌های سبز رنگ هست، یعنی منطق فازی و هوش تطوری و بحث شبکه‌های عصبی. منتها چون ما یه نگاه کلانتری به قضیه داریم و می‌خوایم این درس کاملاً براتون مفید باشه و بعداً توی درس‌های تکمیلی که دارید بتونید حداکثر استفاده رو ازش ببرید، اون مباحث آبی رنگ رو هم بهش اضافه کردیم. حالا اتفاقی افتاده، عملاً من سیلابس رسمی وزارت علوم رو یه جورایی ریسکیلش کردم 60%، 40% این قسمتی آبی رنگ رو بهش اضافه کردیم که این درس از نظر محتوایی دیگه اون قنای لازم رو داشته باشه. به اینم دقت بفرمایید که تو درس کارگاه برنامه‌نویسی مطلب یک سری از بخش‌های عملی همین درس رو اونجا داریم، یعنی میتونید در واقع اینجوری فرض کنید که قسمت عملی این درس تو درس کارگاه مطلب پیش بینی شده. خب اما در مورد منابع درس، کتاب منبع اصلیمون، در واقع دو تا کتاب اصلی تو این درس داریم. کتاب اصلی اول همین کتاب هوش مصنوعی راسله که ترم قبل هم هوش مصنوعی پایه رو از روش درس میدادیم. اون فصل‌های آبی رنگ تقریبا همشون از روی این کتاب تدریس میشن. ما از فصل 4 این کتاب یه سری مباحث که ترم قبل باقی مونده بود و درس میدیم، بعد میریم سراغ فصل 14، فصل 15، فصل به اصطلاح 18 و 19 و 20 و 21 و اینجوری تا انتهای اون کتاب انشالله خواهیم رفت. اما کتاب دوم با عنوان Computational Intelligence Synergies of Fuzzy Logic, Neural Networks and Evolutionary Computing، کتابیه که به عنوان کتاب اون قسمت سبز رنگ استفاده میشه. نویسندهش آقای صدیق و آقای عادلی هستن. من کتابای زیادی رو تو بحث کامپیوتیشنال اینتلیجنس بررسی کردم ببینم که کدومش رو به عنوان کتاب اصلی درس انتخاب کنیم. با بررسی تخصصی به نتیجه رسیدم که این کتاب از همهشون بهتره، هم جدیدتره، هم نگاهش خیلی منظمتر و منسجمتر هست، هم مزایایی که برای کتاب درسی مورد نیازه توش وجود داره. لذا کتاب اصلی دوممون کتاب آقای صدیق و آقای عادلیه. کتاب دیگه‌ای که ما این کتاب کمکی ازش استفاده می‌کنیم، Computational Intelligence Paradigms Theory and Applications Using MATLAB. مزیت اصلی این کتاب نسبت به کتاب قبلی اینه که مطلب موضوع محوری این کتابه، یعنی اون خصوصا تو قسمت عملی که میخواید برنامه رو بنویسید و اجرا کنید، کدهای کامل مطلب با سیمولیشن و اجرای اونها داخل این کتاب ارائه شده و توضیح داده شده. این کمک زیادی میکنه که تو اون قسمت‌های عملی شما منبع در واقع بهتری رو در اختیار داشته باشید و بتونید استفاده کنید. کتاب بعدی Artificial Intelligence A Guide to Intelligent Systems هست. این کتاب بیان خیلی ساده و شکل‌های خیلی خوبی برای تفهیم مطلب داره، هرچند مطالب کلیش بیشتر حول مبحث Expert Systemه، اما در مورد بحث فازی لاجیک، در مورد Evolutionary Computing و حتی Neural Network مطالب جالبی داره. من احساس میکنم برای یک درس مقدماتی به عنوان کتاب کمکی، اگر شما کتاب اصلی رو خوندید و احساس کردید این مطلب براتون جا نمیفته، بتونید بهش مراجعه کنید، گزینه بسیار مناسبی هست. کتاب دیگه با عنوان Computational Intelligence An Introduction، این هم جز کتاب های معروف مبحث هوش محاسباتیه که حالا شاید به اندازه اون کتاب صدیق اون مزایایی که عرض کردم توش وجود نداشته باشه، ولی به علت معروف بودنش و به اصطلاح اینکه انتشارات معتبری همون رو منتشر کرده، یه جاهایی بد نباشه ازش استفاده کنیم. کتاب دیگه هست مثل Computational Intelligence Methods and Techniques، کتاب Bio Inspired Artificial Intelligence Theories, Methods and Technologies. این کتاب تمرکزش بر روی هوش مصنوعی الهام گرفته از بیولوژیه، مثلا همین مباحثی مثل نورال نتورک و الگوریتم‌های ژنتیک منبع اصلی الهامشون خود سیستم طبیعت بوده، تو سیستم بیولوژیک نگاه کردن و سعی کردن از نوع الگو بگیرن برای ساختن سیستم‌های مصنوعی. این کتاب با همچین روی کردی اومده یک نوع هوش مصنوعی رو با عنوان بایو اینسپایرد AI معرفی کرده. کتاب رو دانشگاه MIT منتشر کرده، از نظر منبع بسیار پرارزشی هست، هرچند شاید تو درس ما خیلی زیاد ازش استفاده نکنیم، ولی تو درس تخصصی خودش تو بحث بایو اینسپایرد قطعا به عنوان منبع اصلی میتونه استفاده بشه. کتاب نورال نتورک دیزاین نوشته آقای هاگن که نویسنده تول باکس مطلب در زمینه شبکه عصبی هست، کتاب فوق‌العاده عالی برای بحث شبکه‌های عصبیه. اون بحثایی که ما تو مقطع کارشناسی ارشد برای درس شبکه عصبی مستقل ارائه می‌کنیم معمولا با این کتابه، منتها چون این درس سیلابسش برای نورال نتورک خیلی حجیم نیست و خیلی قسمتش جمع‌وجوره، طبیعیه که این کتاب رو اینجا نمیتونیم درس بدیم، ولی به عنوان مرجع معرفی میکنم اگر کسی نیاز داشت چیزای بیشتری در مورد شبکه‌های عصبی بدونه از این کتاب میتونه قطعا استفاده کنه. کتاب فازی سیتس اند فازی لاجیک تئوری اند اپلیکیشنز، این کتاب هم صرفا در مورد بحث منطق فازیه و اگر درس مستقلی با عنوان فازی لاجیک قرار بود بگذرونید طبعا بهترین منبع براش بود، نوشته آقای کلر و یوان. این کتاب جدیدتری هست باز تو زمینه فازی لاجیک، فازی لاجیک وید انجینیرینگ اپلیکیشنز، نوشته آقای راس، که این هم به خاطر تاکیدش رو کاربردهای مهندسی خیلی مورد توجهه. کتاب نورو فازی اند سافت کامپیوتینگ، ترکیب شبکه‌های عصبی با منطق فازی تو این کتاب بحث شده. کتاب یه مقدار قدیمیه ولی علت اینکه اینجا معرفیش کردم این جزء معدود کتابایی است که به زبان فارسی ترجمه شده، ترجمه‌اش رو توی بازار کتاب احتمالاً میتونید پیدا کنید. و کتاب Practical Genetic Algorithms، الگوریتم‌های ژنتیک کاربردی، تو بحث الگوریتم ژنتیک میشه گفت یکی از کتاب‌های فوق‌العاده مناسب و خوش ساخته. در واقع یه زن و شوهر اینو نوشتن، آقا و خانم هابت، خدا حفظشون کنه. بحثشون تو این کتاب محوریتش با نرم افزار مطلبه، یکی از خوبیه که این کتاب داره. این کتاب من سال 2004 منتشر شده بود، تقریبا یک سال بعدش ترجمه کردم، مدت تا به امروز ترجمهش به صورت چاپی منتشر نشده. حالا اگر قسمت شد اینطور فرصت کردیم وقتی شد پیگیری میکنیم برای چاپش، این نسخه فارسیش هم در اختیار شما باشه. خب برای نهایت هم اون مباحث فلسفی، کتابی با عنوان Minds and Computers An Introduction to the Philosophy of Artificial Intelligence نوشته آقای مک‌آرتر، که کتاب فوق‌العاده‌ایه، اون زیربناهای فلسفی هوش مصنوعی رو به دقت خیلی خوبی توش بررسی کرده. تو اون مباحث علاقه من بودید میتونید ازش استفاده. خب آخرین مطلب این که درس یک وبسایت داره، همون وبسایتی که ترم گذشته برای درس هوش مصنوعی استفاده می‌کردیم، الان درس هوش مصنوعی پیشرفته هم بهش اضافه شده. آدرسش همون آدرس قبلی است، فقط به جای AI باید بزنی AI، Advanced Artificial Intelligence. با همون اکانتی که ترم قبل داشتید وارد بشید، فقط اینجا یه دونه کلید می‌خواد برای ورود به سایت. اون کلید رو اگر وارد کنید، بله کلیدش هم بگم خدمتتون، کلیدش AI 2016 کلید ورود به سایت درس هست. نحوه استفاده ما از سایت شبیه ترم گذشته است، یعنی معمولا تکالیف اونجا ارائه میشه، صورت تکالیف
نمرات شما اونجا ثبت میشه، تکالیفی که باید آپلود بشن اونجا باید آپلود بشه، و تقریبا هر نوع منبعی شما لازم داشته باشید برای درس از طریق این سایت در اختیارتون قرار خواهد گرفت. از جمله این کتابایی که خدمتتون عرض کردم یا رو براتون روی سایت درس قرار میدم. در مورد نحوه نمره دادن، چیدمان نمره این ترم به این شکله. یک آزمون نهایی داریم 10 نمره، یک مجموعه تکلیف دستی و کویز داریم در طول ترم 4 نمره، 3 یا 4 تا تکلیف کامپیوتری داریم، برنامه نویسی هست 3 نمره، و 3 تا کار مطالعاتی 3 نمره. حجم کارهای مطالعاتی این ترم نسبت به قبلی ترم قبل کمتره، اما این ترم تکلیف های کامپیوتریمون بیشتر هست. برای همین دقیقا 3 نمره گذاشتیم برای کار مطالعاتی، 3 نمره برای تکلیف های کامپیوتری. حالا قسمت تکلیف های کامپیوتریتون رو با هماهنگی درس کارگاه مطلب پیش میبریم که 2 منظوره بشه، یعنی اون درس یه مقدار جنبه کاربردی تر براتون پیدا کنه، کارهای تخصصی تر این درس هم در واقع یک فضای عملی براش داشته باشیم. بله، اینجوری که پیش بینی شده، یعنی شما برای انجامشون به نرم افزار دیگه نیاز ندارید، یا اگر بخواید از چیز دیگه استفاده کنید کارتون سخت‌تر میشه. جوری طراحی میشه که تو مطلب به راحتی بتونید همشون رو اجرا بکنید. خب، پس در مورد استفاده از سایت درس هم توضیحات لازم رو دادیم. میمونه سرفصل مطالب که همون جزئیاتی که خدمت شما عرض کردم اینجا به تفصیل دیگه جلسه به جلسه مشخص شده. قسمت های ستاره دار در صورتی تدریس میشن که وقت داشته باشیم، اگه وقت نداشته باشیم قسمت ستاره دار رو حذف میکنیم. خب زمان درس هم که روزهای یک شنبه است، بله اینجا اشتباه تایپ شده، یک شنبه ساعت 8:30 تا 9:45 و 10:15 تا 11:30، هر کلاس 1 ساعت و ربع، بینش هم یه نیم ساعت برای استراحت شما پیش بینی کردیم. فقط خواهشی که از دوستان دارم اینه که یه جوری هماهنگ کنید که شما 8:00-8:30 سر کلاس باشید. کلاس های تهران معمولا 7:30 یا 8 شروع میشه، بعضی کلاس ها 7:30 شروع میشه، بعضی ها 8 شروع میشه. حالا اینجا به شما تخفیف دادن 8:30 شروع میکنن، ولی خواهشی که داریم که رأس 8:30 باشید. ببینید اگر شما دیر بیاید دو تا اتفاق میفته، یا اینکه درس دیرتر شروع میشه از اون ور کش میاد، یا مجبورین ساعت استراحتتون رو کم کنیم، یا از اون طرف که کلاس تموم میشه وقت ناهارتون مثلا گرفته میشه، یا اینکه ممکنه من درس رو خلاصه کنم. خلاصه کردن درس معنی این نیست که چیزی کمتری تو امتحان میاد، نه، اگه قرار بود مثلا من در مورد چیزی مثال بزنم، چیزی بیشتری بگم نمیگم، خب درس فشرده میشه، اون خیلی به نفع شما نیست. پس خواهشی که دارم رأس ساعت، رأس 8:30 سر کلاس باشید. من نمیخوام بگم دیگه اگر من 8:30 بودم سر کلاس کسی نبود دیگه راه نمیدم اون حرفا، نه اینجوری نمیگم، ولی لطف کنید به موقع سر کلاس بیاید. اگر ببینم نظم توی زمینه وجود نداره، خب مجبورا قوانین سختگیرانه رو وضع کنم که امیدوارم کار به اون قضیه نکشه. اگر درس ندیم نه،
پس اگر دیر
بیایید
ممکنه
نه، ببینید اگر دیر بیایید سیلابس رو یه روز
یه
اتفاقاتی میشه، فقط
اون یه روز
بله، خب اون روزا میشه همه اون روزه. اون میشه ستاره داره اصلا درس میدیم یا نه، که برای اون یه جلسه کلن انجام میدیم، اگر رفتیم جلو جنرال وقت کم بریم کلن اون جلسه رو میگنم. خب ساعت چنده؟ ساعت 10. خب چون امروز دیر اومده، ببینید یه ربع کش اومد، یه استراحت بفرمایید، ساعت 10:15 درس رو میخواییم شروع بکنیم. خسته نباشید.